بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموعه رسائل عقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 521، سطر هفتم. و علا فرض امکانهی یلزم و خرق الفرض، اما من جهت عدم انتهاء الامر الى وجود یکون الماهیت بهی موجوده، فلا یکون موجودن ما فرض به موجود. ادعا کردیم که وجود در خارج عین ماهیته، ولی مرادمون از عینیتی نبود که به ابوالحسن اشعری نسبت داده میشه. گفته میشه که ابوالحسن اشعری وجود رو مشترک لفظی میدونه و میگه وجود در هر ماهیتی عین همون ماهیته، و چون ماهیت ها جامعی ندارند قهرن وجود هم جامعی نداره. پس وجود میشه مشترک لفظی، یعنی وجود انسان با وجود فرض به لحاظ معنا فرق میکنه، ولی به لحاظ لفظ یکیست. اونم وجوده، اینم وجوده، لفظشون یکیست، معناشون متفاوته. ایشون معتقد است به این که در هر جایی و در هر ماهیتی وجود به معنای همون ماهیته، این ماهیت هست معنن، ولذا قائل به اشتراک لفظی. اگرچه میرشد شریف و قاضی عزاد در شرح مواقف و مواقف معتقدند که ابوالحسن اشعری این اعتقاد نداره و به ایشون بسته شده، اعتقاد واقعیش نیست، ولی در حسرت مشهور اینطوره که ایشون قائل به اشتراک لفظی وجوده و وجود در هر ماهیت این ماهیت میدونه. ما وقتی میگیم وجود عین ماهیته، منظورمون به لحاظ معنا نیست، بلکه به لحاظ تحققه، یعنی با همون تحققی که وجود تحقق دارد به همون تحقق هم ماهیت تحقق دارد، یعنی هر دو با یه تحقق محققند، و فلسفه از چنین تحقق واحدی تعبیر به اتحاد میکنه. پس وقتی میگیم وجود عین ماهیته، یعنی متحد به ماهیت، متحد یعنی هر دو به یک تحقق و به یک وجود موجودند. اینو من در گذشته توضیح ندادم، ولی خب دیدم باید توضیح داده بشه، امروز اضافهش کردم. قبلا گفتیم وجود عین ماهیت رد شد، توضیح ندادم منظور چیه. گاهی هم تعبیر میکردم که وجود متحد با ماهیته، بیان نمیکردم که این دو تا یکی هست. حالا الان روشن شد دو تا یکن، چون مراد از عینیت اون عینیتی نیست که به ابوالحسن اشعری نسبت داده میشه، اون اگر باشه با اتحاد فرق میکنه، ولی الان بحث ما در عینیتی است که با اتحاد یکیست، یعنی در تحقق عین همند، یعنی هر دو به یه تحقق محقق میشوند، منتها این تحقق برای وجود به ذات است، برای ماهیت بالعرض وجود است، به عرض وجود نه به ذات. نه، ابوالحسن اشعری عینیت میگه، یعنی به لحاظ معنا عینیته، یعنی به لحاظ معنا عین همه، نه به لحاظ تحقق. آخه این دو شی معنا
اتحاد نمیشه، میگیم این وجود همون ماهیت است، به همون معنای ماهیت است.
این اتحاد نمیگیم ما، مگر شما اتحاد لغوی بگید. اتحاد اصطلاحی اینه که دو شی به یک وجود محققن، تحققشون یکی است. این اتحاد اصطلاحی است. مگر شما اتحاد لغوی بگیرید، اتحاد خود وسیع بگیرید شامل عینیت بشه، اون بحث دیگری است. یعنی اتحاد اصطلاحی به عینیتی که ابوالحسن اشعری میگه اطلاق نمیشه. خب این مطلب روشن که در مربوط به گذشته است عرض کردم. اگر وجود عین ماهیت نباشد، ما مدعی هستیم که عین ماهیت هست، این متحد با ماهیته. حالا اگر وجود این ماهیت نباشه، دو تا حالت بیشتر باقی نمیمونه که وجود باید یکی از این دو حالت داشته باشه، یا باید جزء ماهیت باشه یا عارض ماهیت. دو شی را به هم حساب کنید، اگر به هم مرتبط نباشن که هیچ، اصلا نمیشه مقایسهشون کنید. مباینن، عجب با انسان مقایسه نمیشه، نمی کنید، اینا مباینن. اما اگه به هم مرتبط باشن یکی از سه حالت دارن، یا عین همن، یا جزءن، یا عارضن. یا اینطور بگیم، یا عین همن، یا جزء کلند، یا عارض و معروضن. اینطور بگیم دقیق تره. حالا وجود و ماهیت به هم مرتبطن، اونجور نیست تباین داشته باشن. پس یکی از این سعادت رو باید داشته باشن، یا اتحاد یعنی عینیت، یا اگر عینیت نبود یکی از اون دو دیگه، جزء کل یا عارض و معروض. حالا یا وجود عارض میشه ماهیت معروض، یا به عکس. یا وجود جزء میشه ماهیت کل، یا به عکس. پس چهار حالت درست شد. این چهار حالت رو داشتیم بحث میکردیم. البته حالت پنج و شیش هم داشتیم که اونو گذاشتیم بعدم بحث کنیم، ولی این چهار حالتی که الان عرض کردم مورد بحث ماست، که وجود به منزله موصوف باشد و ماهیت صفت، یا برعکس. وجود جز باشد و ماهیت کل، یا برعکس. این شد چارتا. این رو داریم بحث میکنیم. در وجود، در عارض و معروض، اون حالت صفتیت و موصوفیت ملحوظه ها. عارض ممکنه صفت و موصوف هم نباشه، ولی الان ما صفت و موصوف در نظر میگیریم. که این فرقش رو من قبلا گفتم، فرق بین صورت پنج و صورت شیش، و بین صورت پنج و شیش از یه طرف، چهار و پنج از یه طرف دیگه، سه و چهار از یه طرف دیگه، فرقش رو گفتم. هر دو عارضن، منطقه یکی عارضه که حالت صفتیت داره، یکی عارضی که میتونه انتزاع بشه، صفت نیست، فقط میتونه انتزاع بشه. صفت خودش یه وجود مستقل داره، زمینه میشه، اما در هر عارضی لازم نیست اینطور باشه. یه عارضایی شما از شی انتزاع میکنید و عارض بر شیه، ولی صفت بر اون شی نیست. اون صورت چهار، پنجم و ششمه که وجود از ماهیت انتزاع کنیم یا ماهیت از وجود انتزاع کنیم، اون الان مورد بحث ما نیست. اون دو صورت مورد بحث ما نیستن. فعلا این چهار صورت مورد بحث ماست، که وجود جزء ماهیت باشه یک، ماهیت جزء وجود باشه دو، ماهیت وجود موصوف باشه و ماهیت صفت، یا برعکس میشه چهار. الان مورد بحث ما این چهار تاست. در این چهار تا بحث کردیم و یک اشکال مشترک رو مطرح کردیم. اشکال مشترکمون که توضیح نمیدم و اجازه میدم به بیان گذشته، این بود که لازم میاد ماهیت قبل از گرفتن وجود موجود بشه. حالا به چه بیان اینا توضیح دادیم، تکرارش هم نمی کنم به خاطر اینکه سنگین بود، توضیحش دیگه دو مرتبه تکرارش لازم است. بعد وارد بحثی شدیم که اینو گفتم اشکال دوم میگیریم، اشکال مشترک بین هر چهار صورت، یا متمم اشکال اول میگیریم. قرار شد که وجود جزء مقدم باشد بر وجود کل، و وجود موصوف مقدم باشد بر وجود صفت. همینطور هم هست دیگه، هر جزئی بر کل مقدم است، نه جزء بر کل مقدمه، وجود جزء بر وجود کل مقدمه. ولی شما در تصور میتونید در دور با هم تصور کنید، در وجودی که بعد اول جزء باشه بعد کل بیاد. پس کل و جزء میتونن مقارن هم باشن اگر به وجودشون توجه نکنید، ولی وقتی وجودش توجه میکنید میبینید جزء باید قبلا وجود بگیره تا کل موجود بشه. پس وجود جزء بر وجود کل مقدمه، وجود موصوف هم بر وجود صفت مقدمه. اینا روشنه. اول باید موصوفی باشه تا صفتی رو برش هم کنید، زمینه کنید. خب پس ما برای جزء وجود مقدم قائلیم، برای موصوف هم وجود مقدم قائلیم، برای کل وجود مؤخر قائلیم، برای صفت هم وجود مؤخر قائلیم. این مقدمه رو شبیه نسیم اینطور میگیم، این وجود مقدم یا عین وجود مؤخره، یا غیر وجود مأخر، وارد اشکال دارم میشم. این وجود مقدم یا این وجود مأخره یا غیر وجود مأخره. این اول باید توضیح بدم که ما وجود مأخر هم داریم، همونطور که وجود مقدم داریم. فرض کنید وجود جز باشه، این وجود میشه مقدم، یعنی وجود وجود میشه مقدم، چون خود جز که الان مورد بحث ما نیست، وجود جز مورد بحث ما. چون الان توضیح دادم که وجود جز بر وجود کل مقدمه، خود جز و کل لازم نیست مقدم مؤخر باشن، وجود جز بر وجود کل مقدمه. خب ما یه وجود برای جز داریم، بعد از اینکه این جز میاد جز ماهیت قرار میگیره و ماهیت یک کل رو تشکیل میده که جزش وجوده، دوباره این کل هم وجود میگیره، یه وجود هم برای این کل داریم. اینه دقت کنید که دارم عرض میکنم، وقتی وجود میاد جز ماهیت قرار میگیره، ماهیت کلیست که مشتمل بر وجود میشه، این کل هم وجود میشه. الان دوتا وجود داریم، یه وجود مال جز، یه وجود مال کل. وجود جز مقدم، وجود کل مؤخر، این دوتا این همن یا غیره هم؟ در صفت موصوف هم همینو بگید، در ماهیت هم همینو بگید. ماهیت جز وجوده، در هر چهار حالت این فرض میاد. اگه وجود جز ماهیت باشه، ماهیت میشه کل، وقت وجود یه وجود داره که وجود جزه، ماهیت یه وجود دیگه داره که وجود کله. اون وجود جز مقدم، وجود کل مؤخر، حرف اینه که این دوتا وجود این همن یا غیره. بیاد برعکسش کنید، ماهیت جز بگیرید، وجود کل بگیرید، بازم همینه. ماهیت به عنوان جزئیه وجود داره، بعد میاد ذیل کل قرار میگیره، میره داخل کل میشه، کل هم یه وجود دیگه داره. وقتی اون وجود جز با وجود کل دو تا سه یکیست، باز اینجا هم همین بس میاد. اونجا که صفت موصوفه باز همینطوره، شما میگید وجود موصوفه. خب این موصوف وجودش مقدمه، یعنی وجود وجود مقدمه. بعد صفت هم که میاد با موصوف جمع میشه، دیگه اینجا دیگه نمیگیم با موصوف جمع میشه، چون اینجا نمیخوام جزء کل درست کنیم. یه صفت هم که میاد یه وجود داره، اون وجود صفت که مؤخر آمده با وجود موصوف که مقدم آمده، این همان یا غیر هم؟ حالا عکسش کنید، ماهیت رو صفت بگیرید، موصوف بگیرید و وجود صفت بگیرید، بازم همینطور وجود ماهیت میشه مقدم، وجود صفت میشه مؤخر. در هر چهار تا حساب کردم، مقدم درست کردم، مؤخر درست کردم. حالا سوال اینه، این مقدم و مؤخر این همن یا غیره هم؟ اگه این هم باشن دورن که ما دور دیروز توضیح دادیم، مطالب دیروز من دارم بیان میکنم مفصلتر، همون مطالبه، چیزی اضافه نمیخوام بکنم، مفصلتر و واضحتر. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم که اگر این دو تا وجود یعنی مقدم و مؤخر این هم باشن، دو لازم میاد. تو این بخش دو تا نکته با وجود داشت که من به یکیش اشاره کرده بودم، یکی دیگر اشاره نکرده بودم، هر دو رو دوباره میگم. یکی در عبارت داشتیم سبا اون کان وجود دل جزئه اول موصوف، همین عبارتی که امروز خوندم، دو خط قبلش رو نگاه کنید، سبا اون کان وجود در جزء اول موصوف، این تو عبارت داشتیم. وجود مقدم چه وجود جز باشد چه وجود موصوف باشد، آیا این عبارت مرحوم مصنف که دو تا فرض توش مطرح میشه، یکی وجود در جزء یکی وجود در موصوف، آیا شامل هر چهار فرضی که مورد بحث ماست میشه یا نه؟ چون باید شامل هر چهار تا بشه و شامل هر چهار تا میشه. سبا اون کان وجود الجز، اینجا توقف کنید، بگین سبا اون کان الجز او وجودن او ماهیتن، که تو خود جز هر دو رو بیارید. بعد بگید اول موصوف یعنی وجود الموصوف، باز توقف کنید بگین سبا اون کان الموصوف ماهیتن او وجودن، هر چهار تا تو همین عبارت داخله. چون اگر چه وجود یا وجود جزء یا وجود موصوفه، ولی جزء دو قسمه، یا ماهیت یا وجود، موصوف دو قسمه که یا ماهیت یا وجود. پس این عبارت سبان کانه وجود در جزء اول موصوف شامل هر چهار فرضی که مورد بحث ما هست میشه. علتش اینه که جزء و تعمیم دادیم، موصوف هم تعمیم دادیم. جزء شد وجود یا ماهیت، موصوف هم شد وجود یا ماهیت، وقت وجود الجزء وجود الموصوف چهار فرض پیدا کرد ولو به ظاهر دوتا فرض داره. این یه نکته که باید دیروز گفته میشد گفته نشد، الان اضافه کردم. نکته ای که قبلا گفتم منتها خیلی روش توقف نکردم این بود، سوالی شد من جواب دادم، خیلی سریع هم رد شدم. نکته اینه که وقتی مقدم مؤخر داشته باشیم و این مقدم و مؤخر رو عین هم بگیریم، اگر مؤخر بر مقدم توقف داشته باشه، اینجا هم تقدم و شیء علی نفسه هم توقف و شیء علی نفسه. چون ببینید ما یه مقدمی داریم یه مؤخر، هر دو هم اینه هم میگیریم، یعنی مقدم نفس مؤخره، مؤخر هم نفس مقدمه. وقت مقدم مقدم میشه بر مؤخر که نفس خودشه، میشه تقدم و شیء علی نفسه. اگر توقف هم باشه توقف و شیء علی نفسه میشه، یعنی مؤخر متوقف میشه بر خودش، مؤخر متوقف میشه بر مقدم که خودشه، میشه توقف و شیء علی نفسه. از طرف مقدم حساب کنید تقدم و شیء علی نفسه، از طرف مؤخر حساب کنید توقف و شیء علی نفسه. اینجا در چنین جایی هم دوره هم محضوره، دور توقف و شیء علی نفسه دوره، تقدم و شیء علی نفسه دور نیست، محضوره دور. در یه جایی ممکنه شما تقدم رو داشته باشین توقف رو نداشته باشید، یه جایی ممکنه اینطور پیش بیاد. اینجا میگن محضور دور هست خود دور نیست. در ماننفی ما خیلی اصرار نداریم توقف رو درست کنیم، اگرچه توقف هست ولی اصرار نداریم، به تقدم اکتفا میکنیم. در ماننفی مطلقا تقدم و شعل نفسه هست. اگر شما وجود جز رو با وجود کل یکی بگیر، یا وجود موصوف رو با وجود صفت یکی بگیرید، با توجه به اینکه تقدم و تأخر حاصله، چه توقف باشد که هست و چه توقف نباشد که فرض میکنیم نباشد، تقدم هست. پس تقدم و شعل نفسه مطلقا حاصله، حالا توقف و شعل نفسه میخواد باشه یا نباشه. مرحوم مصنف به تقدم و شعل نفسه اشاره کرده، چون دیگه مطلقا حاصله، دیگه نرفته خودش زحمت بده که توقف هم هست، به محضور دور اشاره کرده، گفته محضور دور اینجا هست، حالا خود دور میخواد باشه یا نباشه. محضور دور چه باشه معلوم باطله، حالا برای دورم نباشه، اگر چه دورم هست. ولی ایشون میگه لازمه تقدم و شیء علی نفسه، نمیگه لازمه توقف و شیء علی نفسه، به تقدم اکتفا میکنه. و همینم کافیه، لازمم نیست توقف باشه. عرض میکنم محضور دورم وجود داشته باشه مثل اینکه خود دور وجود داره، بالاخره استحاله هست. هر جا محضور دور هست استحاله هست، نه دور نیست. هر جا بله هر جا دور باشه محضور دور هست، نه هر جا محضور دور باشه دور هست.
اینجا شما فهمیدین که اینجا تقدم شیء علی نفسه هست، بعد توقف شیء علی نفسه هم استفاده میشه
اینجا. بله ولی بعضی جا تقدم شیء علی نفسه هست توقف نیست. بله اونجا که توقف تقدم و شیء علی نفسه هست و توقف نیست، محضور دور هست دور نیست. موارد زیاد دیگه ولی من تو ذهنم نیست یک شعارش تو مثال بزنم، اگه تو ذهنم بیاد عرض میکنم. شما برخورد میکنید، جاهایی برخورد میکنید تقدم و شیء علی نفسه هست توقف نیست، اونجا میگن محضور دور هست ولی خود دور نیست. ما نحنفی هم دور هست هم محضور دور، ولی مرحوم مصنف خودشو به زحمت ننداخته که دور رو ادعا کنه، محضور دور ادعا شده چون محضور مسلم هست. خب تا اینجا رو دیروز گفته بود، بعد میگیم و اما اگر غیر باشد. این نکته هایی بود که من خواستم اضافه کنم، چون جلسه قبل من حال مناسبی نداشتم، خیلی چیزا رو حذف کردم، توضیح ندادم. حالا امروز خود سرحالترم، دارم مطالب گذشته رو جبران میکنم. مطلب بعدی اینه که ما فرض کنیم اون وجود مقدم غیر وجود مؤخر باشه، این دو تا وجودا که یکی مال مقدم یکی مال مؤخره عین هم نباشن، غیر هم باشن. اینجا گفتیم تسلسل لازم میاد. البته یادتون باشه من در جلسه گذشته دو تا فرض مطرح کردم که در یه فرض اصلا تسلسل نبود، در یه فرض تسلسل بود. حالا اون تسلسل رو میخوام درستش کنم. در جلسه روشم اصلا توضیح ندادم من در هر چهار فرض باید تسلسل رو درست کنم و این مهمه، چون تصور تسلسل اینجا یه خورده دشواره. فرض اول، هر چهار فرض میخوام بیارم وجود مقدم و مؤخر و غیره هم کنم و بعد تسلسل رو توضیح بدم. فرض اول اینه وجود جز است ماهیت کل. وجود وجود میشه مقدم، وجودی که بر ماهیت مشتمل بر وجود واقع شده میشه مؤخر، چون ماهیت کل بود دیگه، کل یعنی وجود در خودش دارد پس مشتمل بر وجوده، ماهیت مشتمل بر وجود میشه کل. وجود خود وجود به تنهایی میشه جز، میشه وجود جز. وجود ماهیت مشتمل بر وجود میشه وجود کل. ما درباره وجود ماهیت، درباره وجود ماهیت گفتیم که متحد است با وجود وجود. و گفتیم اگر متحد نباشد یا داخل است یا عارض است. ادامه دادیم این درباره وجود ماهیت بود. وجود وجود هم وجوده، درباره اون هم همین احتمالات میاد. نقل کلام میکنیم که وجود وجود، یعنی همونی که درباره وجود ماهیت میگفتیم که ما میگفتیم متحد است، وجود با موجود متحد است، همون هم درباره وجود میگیم، میگیم وجود وجود با خود وجود متحد است، یعنی هر دو با یه وجود موجودن، منتها وجود وجود ذات خود وجوده، وجود ماهیت ذات ماهیت نیست. این تفاوت داریم و توجه هم بهش داریم، منتها الان بهش کاری نداریم. وجود ماهیت میشه وجود کل، وجود وجود هم میشه وجود جز. ما در وجود کل که وجود ماهیت بود احتمالات دادیم. اول گفتیم متحد باشد با ماهیت، اینو قبول نکردید، احتمالات دیگر مطرح کردیم که یا عارض باشه یا جز باشه. نقل کلام میکنیم، یعنی اون چه درباره همین وجود ماهیت گفتیم درباره وجود وجود هم میشه، اونم باید یا متحد باشد یا جز باشه یا عارض باشه. دوباره حرفا به اون برمیگرده. فرض کنید شما انتخاب کردین جز بودن رو، دوباره باز یه جز کلی اونجا درست میشه، غیر اونجا که اول درست شده بود دوباره یه جز کلی درست میشه. باز درباره وجود جزش نقل کلام میکنه، درباره وجود کلش که شما میگید مثل وجود ماهیت میمونه، درباره وجود جزش دوباره نقل کلام میکنیم، باز همینطور ادامه پیدا میکنه. پس یه ماهیت میخواد موجود بشه. الان ملاحظه کنید چند تا وجود باید ردیف بشن، بی نهایت وجود باید ردیف بشه تا این ماهیت موجود بشه، یعنی باید جزش وجود بگیره دیگه، تا اون جز وجود نگیره این کل وجود نمیگیره، پس باید جز وجود بگیره. دوباره نقل کلام که تو جز شدیم، جز اون جز باید وجود بگیره، جز اجاز اجاز باید وجود بگیره، همینطور این همه باید وجود بگیرن تا این ماهیت موجود بشه، پس بی نهایت وجود باید بیاد تا یه ماهیت موجود بشه. این تسلسل دیگه
جزء ما وجوده، لذا برای تشکیل هر کلی تشکیل شده باز میشه جزئی، چون تشکیل کله موجود میشه و این ما جزء رو وجود گرفتیم، جزء عبارت از وجود گرفتیم، لذا هر چیزی ما تشکیل بدیم در عالم باز خودش جزئی از کله، چون وجود دیگه. این رو تعبیر درسته
این تسلسل نیست.
نه خب این تسلسل این جهتی
شما بی نهایت ماهیت دارید، بی نهایت جزء هم برش دارید. تسلسلی که یک چیزه در طول هم ادامه پیدا کنه، شما بی نهایت ماهیت در عرض هم قرار میدید، برایشون بی نهایت جز درست میکنید که که همه وجودن، این وجود هم متسلسل نیست.
طبق این تعبیر ما الان میگیم این جزئیت وجوده، این وجوده جزئه، بذار هر چیزی که موجود چه خودش جزئی از چیزیه. این هم لازم میاد که هیچ چیزی موجود نشه دیگه، چون هر کدوم هی به کلی برمیگرد، این هم بی‌نهایت میشه.
هر چیزی که موجود میشه جزئی از چیزیه، یا وجود اگر موجود بشه و جزئی از چیزیه.
نه حالا تعبیر نه هر چیزی...
آخه فرس موجود بشه جزی از انسانه؟
نه طبق مبنی اینا، نه طبق مبنی اینا میگن که وجود چون جزی از جز ماهیته، حالا وقتی این وجود موجود بشه، خب این وجود خودش وجود داره دیگه، هستیه، این هستی خودش جزه، لذا هر هستی ما فرض کنیم جزه چیزیست. آخه این کل هیچ وقت به دست نمیاد، یعنی به هر چیزی که ما میرسیم که مثلا میگیم این وجود جزی از ماهیته، خب خود این ماهیت که موجود میشه به خاطر اون وجودش باید جز باشه.
اگر بیانتون اینه که با بیانی که من گفتم فرق
داره،
فرق
داره،
فرق نمی کنه،
فرق نمی کنه، به این بیان بگیم
راحت داره، به اون بیان بگیم شما، اون یه خود مشکل تره. شما چون در ذهنتون تصویر جدید فکر میکنید آسان تره، اینی که من الان دارم عرض میکنم آسان تر از اون که شما میفهمید، منتها چون شما در ذهنتون اون مطلب رو تصویر کردید فکر میکنید آسان تره. پس در صورتی که وجود جز باشه، ماهیت کل باشه، تسلسل دیگه، عکسش کنه، ماهیت جز باشه، وجود کل باشه، خب باز وجودی دارید مشتمل بر ماهیت میشه کل، ماهیتی دارید خالی میشه جز. وجود ماهیت مقدم است بر وجود وجود، چون وجود جز مقدم بر وجود کل. باز در اینجا آنچه درباره وجود کل میگید و درباره وجود جز میگید، یعنی نقل کلام میکنید در وجود جز، وجود کل رو متحد نگرفتید با ماهیتی که این وجود برش مشتمل بود، بلکه یا عارض گرفتید یا عارض گرفتید یا کل گرفتید. درباره اون وجودی هم که مال ماهیته، یا عارض بر ماهیت بگیرید یا کل بگیرید. نمیگیم یا جز بگیرید، میگیم یا کل بگیرید. در قبل میگفتم وجود رو جز گرفتید، حالا بیایید دوباره نقل کلام در این وجود رو جز گرفتید، وجود وجود هم جز بگیرید. حالا میگیم وجود رو کل گرفتید، حالا وجود ماهیتی رو که این ماهیت جز اون وجوده باز کل بگیرید باز نقل کلام بکنید، همینطور بازم میگین تسلسل لازم میگید. یعنی وجود اون کل متوقف است بر وجود ماهیت، وجود ماهیت هم باز کل میشه متوقف است بر وجود یه جزء دیگه، باز اون یکی هم کل میشه متوقف میشه بر وجود جزء قبلی، همینطور وجود کل ادامه پیدا میکنه. قبلا وجودهای جزء ادامه پیدا میکردن، اینجا وجودهای کل ادامه پیدا میکنه. به همین بیان وجود موصوف یا وجود صفت رو ادامه میده دیگه، شاید در اون دو تا دیگه لازم نباشه اون دوباره نقل کلام کنه. خب تسلسل درست شد دیگه، چه شما وجود رو جز بدونید، چه کل بدونید، چه صفت بدونید، چه موصوف بدونید، این وجود هی ادامه پیدا میکنه به قبل، نقل کلام میشه در اون قبلی و تسلسل درست میشه. خب تسلسل من در جلسه گذشته توضیحکی دادم، ولی الان کامل توضیح داده. من فقط در جلسه گذشته وجود رو جز فرض کردم، ماهیت رو کل، فقط در همین توضیح دادم، در بقیه توضیح ندادم. الان در اون سه فرض دیگه هم توضیح داده شد. خب تسلسل محاله، پس این فرض محاله، تموم شد. پس چه بگویید وجود مقدم عین وجود مؤخر است، چه بگویید غیر است، در هر دو صورت باطله. فرض سوم هم شما نداری، صورت سوم نداری. پس اگر بخواهید وجود رو جز قرار بدید ماهیت کل، یا برعکس وجود صفت قرار بدید ماهیت موصوف، یا برعکس، یا به دور منتهی میشید یا به تسلسل، راه سومی هم ندارید. و چون هر دو باطله، پس وجود رو نه جز قرار بدید، نه کل قرار بدید، نه صفت، نه موصوف، بلکه منتهی قرار بدید. اینجا دیگه بس تموم میشه. مرحوم عقلی بحث رو ادامه میدن. اول بحث امروز ما اینه، تا اینجایی که عرض کردم دیروز گفته بود، این اول بحث این روز ماست. کسی میاد میگه تسلسل جایزه و اشکالی نداره، ایشون میگه قبول میکنیم تسلسل جایزه ولی خلف فرض لازم نیست، سه تا خلف فرض لازم نیست. یعنی از استحاله تسلسل گذشتید، گرفتار محال دیگر میشنید که خلف فرض بشه، سه جور خلف فرض قایم میکنه. نحوه اول، وجودهای متسلسل داریم، وجودهای متسلسل داریم. ماهیت موجود نمی شود مگر تمام این وجودهای متسلسل موجود شود. چرا؟ چون این وجودهای متسلسل همه جزء بودند و تا جزء موجود نشود کل موجود نمی شود. یادتون است که ما وجود ماهیت رو وجود کل گرفتیم، بعد اون وجود جزء رو هی استمرار دادیم بردیم عقب، هی وجودهای جزء رو زیاد کردیم. وجود کل متوقف شد بر وجود جزء، جز متوقف شد بعد جز خودش، جز الجز متوقف شد بعد جز خودش، جز الجز الجز متوقف شد بعد جز خودش، همطور رفت شد. هی وجودای جز ادامه پیدا کردن. چون اون جزها اگر موجود نشن این کل موجود نمیشه. پس تمام جزهای قبلی باید موجود بشن تا این کل موجود بشه. جزهای قبلی بی‌نهایتن، چطوری موجود بشن؟ نمیتونن موجود بشن. پس هیچ وقت نوبت به کل نمیرسه که موجود بشن. اگر تسلسل جایز باشد و ما بی نهایت جز داشته باشیم که همه باید موجود بشن تا کل موجود بشه، اون بی نهایت جز موجود نمیشن تا نوبت به وجود کل برسه، پس کل موجود نمیشه. بنابراین ماهیتی که فرض وجوده او فرض وجودش رو داشتیم، اون تا بحث داشتیم که این وجودش چگونه است، وجودش متحد است یا جزء است یا صفت است یا موصوف است یا کل است، بس در چگونی یه وجود داشتیم ولی اصل وجود برای ماهیت قبول داشتیم. پس ماهیتی که فرض وجود او معلوم شد که وجود نداره، پس ما فرض وجود او خلفش لازم نداره.
برای ثابت کنیم که این اجزا بالفعل هستن
دیگه، بالفعل هستن دیگه، من دیگه بالفعل
نمیشه، تو بالفعل بودنش کس نمیشه دیگه،
همه وجودها هستن دیگه، وجودها جزها همه باید وجود داشته باشه، بلفل بشن تا کل بلفل بشه، اگه اونا بلغبه بشن کلا بلغبه میشه. شما باید وجودهای اجزا رو، اجزای قبلی رو که متسلسل بودن، اجزایی که در طول هم بودن و اجزا در عرض هم نداشتیم، اجزایی که در طول هم بودن باید وجودشون رو همه رو بلفل کنی تا وجود کل بلفل بشه. وجود اجزا بلفل نمیشه. چرا؟ چون بی نهایت. پس کل هیچ وقت موجود نمیشه در حالی که فرض وجود او. پس ما فرض وجود او ساره غیر موجوده، این شد خلف فرض. این یه بیان برای خلف فرض. بیان دوم و سوم دارن که وقتی رسن برز میکنم، من این بیان تمومش کنم بخونم. صفحه 521 بودیم، سطر هفتم. و علا فرض امکانهی، یعنی بر فرضی که تسلسل ممکن باشد و تسلسل اشکال نداشته باشه، یلزم خرق الفرض، خرق فرض لازم میاد، لازم میاد فرضتون رو بشکافید، یعنی خلف فرض. خرق فرض عبارتون اخرای خلف فرض، یعنی لازم میاد از فرضتون دست بردارید، یعنی اونی که مورد اختلافتون بود هیچ، اونی که مورد فرضتون و توافقتون بود از اونم دست بردارید و میگید اونم نبوده. حالا اما این خلف فرض من جهت کذا، خط بعد و او من جهت انتها، خط سوم او من جهت استلزام المدعا، سه تا خلف فرضشون درست میکنه که من فقط یکیشو فعلا توضیح دادم. یلزم خرق الفرض اما من جهت این که امر منتهی نمیشود به وجودی که ماهیت به اون وجود موجود شود، یعنی هی وجودا ادامه پیدا میکنه، به جایی نمیرسیم که یه وجودی درست کنیم که ماهیت رو موجود کنه. همه وجودا میرن که اجزا رو درست کنن، اجزا و اجزا و اجزا همه میرن اونا رو درست کنن، هی داره ادامه پیدا میکنه. اولین جزء ما نمیتونیم موجود کنیم که بعد این وجود رو بیاریم تا به کل برسونیم. پس امر منتهی نمیشود به یه وجودی که ماهیت با اون وجود پیدا کنه. فلا یکون موجودن ما فرزه به موجودن. ببینید چطوری میخونن، موجودن خبر مقدمه برای یکون، ما فرزه به موجودن اسم مؤخره، یعنی فلا یکون و ما فرزه به موجودن موجودن. اون ماهیتی که فرض کردید موجوده الان معلوم شد موجود نیست، این خلف فرض شد. این یه خلف فرض که ما فرزه موجودن سار غیر موجوده. خلف فرض دوم، شما یه ماهیت دارید، یه وجود دارید، بین این ماهیت وجود اموری رو واسطه میکنید. اون وجود میخواد بیاد این ماهیت رو موجود کنه. بین اون ماهیت که مثلا کله و وجود که جزئه، شما باز بی نهایت وجود میاد. به تعبیر دیگه یه وجود الکل دارید، یه وجود الجز دارید، که وجود الجزتون معینه ولی همینطور داره میره. این وجودهای متعدد رو شما الان دارید میارید، یا وجوده بینهایتون، این وجود ها میخوان چیکار کنن؟ میخوان اون وجودی که مال ماهیته، که رفته اون آخر آخرا اون تته ها، میخوان بیارن بچستنش به این ماهیت، که این ماهیت رو موجود کن. الان بین این وجودی که میخواد به ماهیت بچسته و ماهیت رو موجود کنه و خود ماهیت، بی نهایت وجود فاصله دارید میکنه. در حالی که این دو طرف وجودهای بی‌نهایت رو می‌بندید، یه طرفش ماهیته، یه طرفش وجوده، که اون وجودی که یه طرف قرار گرفته باید بیاد متصل بشه به این ماهیت، متصلش ماهیت، ماهیت رو بیرون موجود کنه. شما الان بین اون وجود و ماهیت، بین وجود همین ماهیت و خود همین ماهیت دارین الان بی‌نهایت وجود فاصله می‌کنید. پس بی‌نهایت فاصله میشه بین دو امر متعین، یعنی دو طرف بسته. بین دو طرف بسته شما میخواد بی نهایت موجود درست کنید، در این که غلطه. بی نهایت اونی که این طرفش هم باز باشه بره توقف نکنه، این طرفش هم باز باشه بره توقف نکنه. الان شما از هر دو طرف بسیدش ادعا میکنید که این وسط بی نهایت گشته. مگه وسط دو شیء متعین میتونید بی نهایت جا بگیرید؟ جا نمیگیره. پس آن چرا، یعنی وجودهایی رو که، پس این وجودهایی که الان شما این وسط گذاشتید حتما محدوده، ولی وسط قرار نمیگیره. بنابراین این وجودهایی رو که متسلسل فرض کردید، حالا معلوم شد که متسلسل نیستن، محدودند. پس ما فرزه متسلسلن، سار غیر متسلسل. این هم یه خلفه فرز.
نغز نمیشه به اینکه مثلا ما بین یک و دو این نهایت عدد این تصور
بین یک و دو بی نهایت عدد
بی
نهایت عدد نمیتونی تصور کنی، بی‌نهایت مقدار تصور کنیم، چون عدد باید
صحیح باشه،
کسی نباشه. بی‌نهایت مقدار میتونیم تصور کنید، اونجا هم تسلسل هست، منتها تسلسل تسلسل اعتباری. تسلسل اعتباری با اعتبار شما، با قطع اعتبار شما قطع میشه. یعنی هیچ وقت بی‌نهایت شما بین یک و دو ندارید. میتونید بی‌نهایت اعتبار کنید، ولی هیچ وقت اعتبار نمی کنید. پس هیچ وقت این بالفعل نمیشه، چون بالفعل نمیشه اشکال نداره.
مثلا بی‌نهایت اجزای لا تجزا بین یک مقدار و یک مقدار دیگه.
بله، بی‌نهایت اجزای لا تجزا بین، یعنی این طرف اتاق با این طرف اتاق، بی‌نهایت اجزای لا تجزا بالقوه توش هست، اشکالی نداره. بالفعلش بخواد بکنید اشکال داره، محصور بین حاصل، محصور بین حاصل میشه.
به اثبات کنیم که این بی‌نهایت تسلسل وجود ها بالفعل هم تسلسل در واقع خیلی فرض شاید میشه این سه تا خلفا میاد.
بله، این من اول بله این تقریبا تو کلمات من بود، اگرچه تصریح نکردم که این اجزای متسلسله همشون بالفعل هم. من نگفتم بالفعل هم، ولی تو کلمات بود، یعنی معلوم بود که داریم بحث در بالفعل میکنم، ولی اگه بالقوه باشه که اصلا مشکلی نداریم. او من جهته، یعنی خلف فضل لازم میاد از جهت انتهای سلسله. یعنی شما فرض کردید عدم انتهای سلسله رو، حالا از جهت اینکه انتهای سلسله لازم میاد فرضتون خوف میشه. توجه میکنید؟ شما فرض تسلسل کردید، فرض تسلسل یعنی عدم انتهای سلسله. حالا از طرف از جهتی میبینیم سلسله منتهی میشه. چرا؟ چون دو طرفش بسته است. از اینجا خلف فرضتون لازم میاد. پس خلف فرض لازم میاد از این جهت که سلسله متناهی شد. سلسله که شما نامتناهی فرضش کردید متناهی شد. چرا متناهی شد؟ لانحصارها بین حاصلین الماهی و الوجود، چون این سلسله محصور شد بین دو حاصل که اون دو حاصل ماهیت و وجودن. الماهی و الوجود عطف بیان بر حاصله. فلا یکون متسلسلا ما فرض به متسلسل. اینجا مثل همون قبلیه، متسلسلا خبر یکونه، خبر مقدم، ما فرض به متسلسل اسم آخر. یعنی پس آنچه که متسلسل فرض شد الان روشن شد که متسلسل نیست. اینم خلف فرض دوم. پس خلف در اول، خلف فرض اول گفتیم آنچه که موجود فرض شد الان روشن شد موجود نیست. در فرض دوم گفتیم که، در بیان دوم گفتیم که آنچه که متسلسل فرض شد معلوم شد که متسلسل نیست. پس خلف فرض لازم آمد از دو جهت. حالا خلف فرض از جهت سوم، شما فرضتون بر این بود که ادعای ما باطله. اگه تسلسل جایز باشه ادعای ما درست میشه و خلف فرض شما لازم میاد. شما فرض کردید بطلان مدعای ما رو، ما با جواز تسلسل نتیجه میگیریم مدعای خودمون رو، وقت اون فرض بطلانی که شما داشتید خراب میشه، خلف میشه. و اما من جهت استلزام هل مدعا، از جهت این که این جواز تسلسل خلف فرض لازم میارد، از جهت این که مستلزم مدعا میشود. استلزامهی، ضمیر استلزامهی برمیگرده به جواز تسلسل. این استلزام دارد جواز تسلسل مدعای ما را و مدعای ما خلف فرض شماست. پس جواز تسلسل مستلزم خلف فرض شما. چطور مستلزمه؟ ظاهرا نمی‌رسیم بخونیم، باید بذاریم فرجلسه.